ساعت 21 به وقت ایران. شما شنونده ی رادیو فردا هستید. جو بایدن میگوید آمریکا درباره حوثی‌ها به تهران پیام خصوصی ارسال کرده است. سخنگوی حوثی‌ها میگوید حمله‌های آمریکا تأثیر قابل توجهی بر توانایی این گروه نداشته است. و فرید جواهر کلام مترجم سرشناس ایرانی درگذشت. درود بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر کوتاه و گزارش. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با اشاره به حملات این کشور به مواضع شیعیان حوثی گفت پیام ویژه‌ای به ایران در رابطه با مسئول بودن حوثی‌ها در حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ ارسال کرده‌ایم. او یک روز پیشتر اعلام کرده بود کشورش درگیر جنگ نیابتی با جمهوری اسلامی نیست، اما به تهران پیام داده نباید دست به اقدامی بزند. همزمان وزیر خارجه بریتانیا در گفتگوی با دیلی تلگراف اعلام کرد حکومت ایران باید از حوثی‌ها، حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های نیابتی از شرق عراق و سوریه بخواهد که فوراً دست از اقداماتشان بردارند. جو بایدن پس از حمله نخست آمریکا و بریتانیا به مواضع شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران، گروه حوثی‌ها را تروریستی خواند. شبه نظامیان حوثی در حدود 2 ماه گذشته 28 حمله به مسیر کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ و خلیج عدن انجام دادند. محمد عبدالسلام سخنگوی شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران به خبرگزاری رویترز گفته حملات آمریکا تأثیری بر توانایی این گروه در ادامه حملاتشان در دریای سرخ نداشته است. پیش از دومین حمله آمریکا به حوثی‌ها، جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد آمریکا در حال ارزیابی تأثیر حملات هوایی آمریکا و بریتانیا بر حوثی‌ها در یمن است. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته است که آمریکا با وجود حمله به حوثی‌ها به دنبال درگیری با جمهوری اسلامی نیست. و فرید جواهر کلام مترجم سرشناس ایرانی در 98 سالگی درگذشت. از او بیش از 40 عنوان ترجمه و تألیف در زمینه روانشناسی، تاریخ و ادبیات داستانی به جامعه. آقای جواهر کلام در رشته ادبیات انگلیسی تحصیل کرده و سپس به کار ترجمه مشغول شد. از مهمترین ترجمه های او کتاب مفهوم ساده روانکاوی است که بارها تجدید چاپ شده است. خب اخیراً مجلس شورای اسلامی طرحی رو تحت عنوان مدرسه مسجد محور تصویب کرده، موضوعی که دغدغه زیادی رو به همراه داشته. حتی علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در دولت حسن روحانی هم از اجرایی شدن اون ابراز نگرانی کرده. آقای فانی با طرح این سوال که پیشنهاد دهندگان این طرح چه اهدافی را دنبال می‌کنند از وزارت آموزش و پرورش خواسته تا نسبت به حذف این طرح از دستور کار مجلس و شورای نگهبان تلاش کنند. گفتگویی داشتم با سعید پیوندی جامعه شناس مقیم فرانسه و پرسیدم تشکیل مدارس مسجد محور چه پیامدهایی بر سیستم آموزش و پرورش دارد.
در شرایطی که نظام آموزشی ایران درگیر یک بحران عمیق هست در ارتباط با پیام آموزشی، همینطور پوشش آموزشی و به وجود آوردن یک شرایط آموزشی مطلوب برای همه دانش آموزان، حکومت به جای فکر کردن در مورد چرایی رسیدن به این نقطه بحرانی، به جای درک اتفاقاتی که در نظام آموزشی ایران در 40 سال پیش افتاده و سبب این بحران شده، به سراغ راه حل هایی میره که اونها خودشون عامل مشکل فردی هستند. یعنی دین بیشتر یا حضور گسترده تر نهاد مذهب در نظام آموزشی به جای جدا کردن واقعی نظام آموزشی از نهاد دین، اتفاقی در خیلی از کشورهای دنیا افتاده، ما داریم به جهت معکوس میریم. یعنی به جای حل مشکلات و نگاه عقلانی به اتفاقاتی که افتاده، داریم هر روز بیشتر در اون سراشیبی سقوط میکنیم، چون مسجد، نهاد دین، طلاب، مداحان، امام جمعه، همه این کسایی که قرار نقش فعالتری بازی بکنن و وزیر کنونی آموزش و پرورش دائم بر طبل این حضور گسترده‌تر نهاد مذهب میکوبه، همه اینها نه تخصص دارن، نه کارشون آموزش مدرن هست و نه اینکه میتونن کمکی به حل بحران کنن. برعکس، همونجوری که دخالتشون در گذشته بحران آفرین بوده و باعث این وضعیت در نظام آموزشی ایران شده، گسترده‌تر شدن حضورشون در نظام آموزشی ایران، از جمله تأسیس مدارس مسجد محور یا همه اون اتفاقاتی که در این یکی دو سال ازش صحبت شده، در جهت عمیق‌تر کردن بحرانیه که سراپای نظام آموزشی ایران متأسفانه فرا گرفته و آینده ایران در حقیقت به چالش می‌کشه.
آقای پیوندی، به حضور گسترده نهاد مذهب در مدارس اشاره کردید. جمهوری اسلامی از ابتدای روی کار آمدنش به دنبال این بود که ایدئولوژی خودش رو در مدارس پیاده کنه. چه شد که به دستاوردی که به دنبالش بود نرسید؟
علت اصلی شکست نظام آموزشی ایران در اسلامی کردن جامعه، اسلامی کردن فرهنگ و نسل جدیدی که پیام و روح این آموزش با روح زمانه و نیازهای دانش آموزان در تضاد هست. خاطر همین هم که جذابیتی برای دانش آموزان نداره. یعنی اصلی ترین مخاطبان این اسلامی شدن، این دینی شدن نظام آموزشی نسل جوانه. نسل جوان امروز نیازاشو گفتمان دینی یا رفتارهای دینی پاسخ نمیده. برای همین هم ما یک شکاف عمیق داریم زندگی میکنیم بین فرهنگ جوانان و فرهنگ نظام آموزشی و پیام‌های نظام آموزشی. یه چیز دیگه‌ای که خیلی تأثیر منفی گذاشته، روش‌های عامرانه توسط نظام آموزشی، یعنی در واقع سرکوب دانش آموزا و اون فضای بسته و خفقان و اون ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که به نسل جوان تحمیل میشه، همه اینا باعث میشه که نسل جوان به جای اینکه به سوی دین بیاد، برعکس از دین دور میشه و حکومت به جای درک این چرایی فکر میکنه که هی باید غلظت این آموزش مذهبی رو زیادتر بکنه برای اینکه بالاخره بتونه جوانان رو به طور مذهب بندازه، اتفاقی که هیچ وقت وقوع نخواهد پیوست.
آقای پیوندی، اجازه بدید به شکاف بین آموزه‌های مدارس جمهوری اسلامی و آموزش‌های در خانه و در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت هم بپردازیم. این شکاف که بسیار هم عمیقه، چه پیامدی میتونه داشته باشه؟ چه نسلی تربیت خواهد شد در این دوگانگی؟
نسلی که ما الان داریم تربیت میکنیم، نسلی که با پیام آموزشی و با حکومت و نهادهای رسمی خودش بیگانه هست، با فرهنگی که این حکومت نمایندگی میکنه بیگانه است. در نتیجه ما یه جامعه داریم با بیگانگی عمیق نسل جوان با نهادهای رسمی، فرهنگ رسمی، گفتمان رسمی و یه نوع مشروعیت زدایی و اعتبار زدایی گسترده از اون چه که نهادهای رسمی میگن، که نمونهش رو ما در جنبش زن زندگی آزادی دیدیم که درش نسل جوان خیلی فعال بودن و این دلزدگی عمیق نسل جوان و حتی تنفرش از فرهنگ دینی، از دین، از ممنوعیت ها و محدودیت ها، این نسل الان داره با دنیای امروزی زندگی میکنه، در حالی که مدرسهش میخواد اونو هول بده به دنیایی که دیگه وجود نداره و برای دانش آموز معنایی هم اون دنیا نداره و جذابیتی هم نداره.
سعید پیوندی، جامعه شناس، از پیامدهای اجرایی شدن طرح مدارس مسجد محور در ایران گفت.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
حملات آمریکا و بریتانیا به حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن همچنان ادامه داره. رادیو اروپای آزاد برای بررسی بیشتر موقعیت و توان نظامی حوثی‌ها و همچنین ارتباط و میزان حمایت جمهوری اسلامی از آنها با جرمی‌بینی، متخصص مسائل دفاعی خاورمیانه در مؤسسه اطلاعات بین‌المللی جینز گفتگو کرده و از او پرسیده رابطه تهران با حوثی‌ها یک رابطه نیابتی است یا مشارکتی؟ برگردان این گفتگو رو از همکارم مهدی بیگی بشنوید.
بله، من فکر میکنم ما باید کمی مراقب برچسب نیابتی باشیم. منظورم اینه که بدیهیه نیروی نیابتی کسی یا چیزیه که به نیابت از گروه دیگه ای عمل میکنه. بنابراین به ما این تصور رو میده که اونا اساساً بخشی از سپاه پاسدارانن، اما ما احساس میکنیم که روابط اونها به طور کلی پیچیده تر از ایناست. مطمئناً حوثی‌ها از جمله برای مدتی طولانی، حتی مدت‌ها قبل از جنگ 2016 به بعد که مشهور شدن، در یمن یه جنبش بودن. از اون زمان ما شاهد ورود مقدار فزاینده‌ای از تسلیحات ایران به اونجا بودیم و ایرانی‌ها این رو انکار کردند. اینکه اونا انکار می‌کنن که این جنبش‌ها در حال حاضر به شدت مسلح به سلاح‌های ایرانی هستند، متقاعد کننده نیست. این از رژه‌هاشون خیلی واضحه. حالا من فکر میکنم سوال اینه که ایرانی ها تا چه حد بر آنچه حوثی ها انجام میدن نفوذ داشتن. برخی تحلیلگران احساس میکنن که این افراد به نوعی نسبتاً مستقل هستن. اونا بسیار جنگ طلبن و احتمالاً فراتر از آنچه ایرانی ها از اونا میخوان عمل میکنن. من مطمئن نیستم که ارتباطشون دقیقاً بر اساس چه چیزیه. عقیده دیگه‌ای که وجود داره اینه که با توجه به سلاح‌های پیشرفته‌ای که ایرانی‌ها در اختیارشون قرار میدن، ایرانی‌ها احتمالاً خودشون باید با این سلاح‌ها کار کنن، حداقل در ابتدای کار، یا اینکه خودشون در زمین حضور داشته باشن. بنابراین ایرانی‌ها هستن که باید در مورد چگونگی و زمان استفاده از سلاح‌ها حرف اصلی رو بزنن. تقریبا به طور قطع میشه گفت در مورد سلاح‌های مانند موشک‌های بالستیک ضد کشتی که به نظر میرسه یه فناوری نسبتاً جدیده، نظر ایرانی‌هاست که اعمال میشه. ما این سلاح‌ها رو تا رژه سپتامبر 2022 ندیده بودیم. در آخرین رژه سال گذشته تعداد بیشتری از این سلاح‌ها رو دیدیم. آیا ایرانی‌ها واقعاً استفاده از اون‌ها رو کنترل می‌کنن؟ سوال خیلی خوبیه و بعد قطعا یک باور گسترده وجود داره که یک کشتی تجاری ایرانی به نام بهشاد وجود داره که سالهاست در آبهای بین‌المللی دریای سرخ لنگر انداخته. این کشتی برای حوثی‌ها اطلاعات جمع‌آوری می‌کنه تا برای جلوگیری از حرکت کشتی‌ها استفاده کنن. اما به نظر میرسه این دست کم عقیده‌ای فراگیر در محافل غربیه و این چیزیه که قبل از موضوع این کشتی برجسته شده. این کشتی در اونجا چه کار می‌کنه؟ ایرانی‌ها میگن این کشتی برای سوار و پیاده کردن تیم‌های امنیتیشون از کشتی‌های ایرانی است. ادعای اونا پس از اینکه از تنگه بابل‌مندب عبور می‌کنن به نوعی مشروع و به نوعی شبیه کاریه که شرکت‌های امنیتی تجاری برای کشتی‌های تجاری در اون منطقه انجام میدن. اما در این حال اگر اونا پرسنل نیروی دریایی رو تو اون کشتی داشته باشن، قطعاً میتونن اطلاعاتی رو در مورد اینکه کدام کشتی‌ها رو هدف قرار بدن به حوثی‌ها ارائه بدن.
بسیار خوب، بیاید کمی به قابلیت‌های تولید سلاح‌های خود حوثی‌ها بپردازیم. آیا این چیزیه که در سال‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته؟ آیا اونها هنوز تا حد زیادی به فناوری ورودی ایران وابستن؟ آیا اونها میتونن سلاح‌های پیشرفته خودشون رو در این مرحله تولید کنن؟
در سالهای گذشته چیزی رو که دیدیم اینه که حوثی‌ها تونستن برخی از سلاح‌های خودشون رو تولید کنن. چیزی که به نظر میرسه داره اتفاق میفته اینه که اونها تا حد ممکن دارن بدون کمک ایران سلاح‌های ساده‌ای مثل موشک می‌سازن. اونها قطعاتی مثل موتورهای پهپاد و آنتن‌های جی پی اس رو از طریق منابع بین‌المللی و نه ایران وارد می‌کنن و بعد اونها رو روی سلاح‌های خودشون در یمن مونتاژ می‌کنن. این تلاششون برای قاچاق سلاح رو قدری آسون تر میکنه. سلاح‌هایی که مجبور نیستن به طور مستقیم از ایران وارد بشن. با این حال با توجه به سلاح‌های توقیف شده سال گذشته هنوز سلاح‌هایی هم از ایران وارد میشه.
خب حالا اجازه بدید در مورد اونچه که ایران محور مقاومت مینامه گفتگو کنیم. حوثی‌ها در کجای این محور قرار دارن؟ نقش اصلی اونها چیه؟
از دیدگاه ایران حوثی‌ها فرصت فوق‌العاده‌ای به اونا میدن تا به عنوان نیروی موسوم به محور مقاومت مقابل اسرائیل و آمریکا استفاده بشن. اما کار اصلی حوثی‌ها اینه که اگه با این دیدگاه عربستان و دولت یمن یا دولتی که توسط جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده رو در نظر بگیرید، در اون صورت جدایی طلبان حوثی در جنوب مشکل اصلی خواهند بود. اونا میخوان کنترل یمن رو در دست بگیرن. این کار از طریق حمایت ایران میسر میشه.
حوثی‌ها تا چه مدت میتونن این استراتژی فعلی رو حفظ کنن؟ منظورم زرادخانه اونها برای ادامه این حملات دریاییه. آیا این چیزیه که اونها میتونن در دراز مدت ادامه بدن یا نیاز به تجدید قوا دارن؟
ما نمیدونیم، واقعا معلوم نیست که اونها چند تا از هر نوع سلاح دارن، اما من فکر میکنم منصفانه است که بگیم اونها میتونن این کار رو برای مدتی طولانی ادامه بدن. اونا هنوز از کشتی‌های بدون سرنشین خودشون استفاده نکردن، کشتی‌هایی که میتونن مواد منفجره رو به قایق‌ها حمل کنن. فکر می‌کنم تا کنون یک حمله این چنینی وجود داشته، بنابراین ما ممکنه شاهد باشیم که اونها از این تاکتیک بیشتر استفاده بکنن، البته اگه بخوان موشک‌های ضد کشتی خودشون رو ذخیره کنن.
حالات آمریکا و بریتانیا به حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن همچنان ادامه داره. گفتگویی رو که شنیدید، برگردان گفتگویی رو که در حقیقت شنیدید، کار جرمی بین متخصص مسائل دفاعی خاورمیانه در مؤسسه اطلاعاتی بین‌المللی جنس بود که مهدی بیگی اون رو برگردان کرده بود. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.